بسم الله النور، بسم الله النور نور. خیلی خوش اومدید به لایو خدا کافیست. توی این لایو میخواییم یک نگاهی بکنیم به یک دیدگاهی، به یک شعری از طرف ملا صدرای عزیز به توصیف اون از خداوند. قبل از اینکه اون شعر را بخونم و باز بکنم، باید بهتون بگم که خدای هر کسی توی ذهن خودش فرق داره. نه اینکه خدا چند تا باشه، خداوند احده، ولی نگاه ما به اون خداونده که دقیقا خدای ما را میسازه. خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. سلام 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 بر شما. اگر صدا، اگر همه چی اوکیه، اعلام بکنید که بریم سر اصل مطلب. سلام 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 بر به ما شما. صدا یکم ضعیفه. چشم موتورم داغ بشه، صدا هم خوب بشه. خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. خدا کافیست و درک این کلمه چقدر میتونه به ما کمک بکنه، چقدر میتونه به ما قدرت بده، چقدر میتونه به ما توحید بده، چقدر میتونه به ما ثبات قدم بده، چقدر میتونه دل ما را یک دل بکنه و در انجام هر کاری ثابت قدم باشیم تا به نتیجه برسیم. خدای هر کسی توی وجود خودش فرق میکنه. خداوند خودش القاب زیادی داره. خداوند میگه من اولم، من آخرم، من ظاهرم، من باطنم، من متکبرم، من شکورم، من رؤوفم. همه اینها القاب خداست. و از یه جای دیگه هم توی قرآنش میگه که به یاد من باشید تا به یاد شما باشم. یعنی اگر شکل من باشید، من هم میشم شکل شما. یعنی هر چیزی میشم که تو هستی. بخشنده هستی عزیزم، خدا هم واسه تو بخشنده است، چون داری اعلام میکنی که من این صفت خداوند را پسندیدم و دوست دارم. خداوندم دقیقا میشه بخشنده. درسته که خدا میگه من بخشندم، اولم، آخرم، ظاهرم، باطنم، ولی میگه انتخابم پای تو. برید نگاه بکنید، برید بپرسید. اون افرادی که خودشون بخشنده و مهربان هستن، وقتی از خدایشون سوال میپرسی که خدا چگونه است، بی تردید میگن خداوند بخشنده و مهربانه. اون افرادی که انتقام جو هستن، وقتی ازشون میپرسی که خداوند چگونه است، میگن خداوند از اون تا ته تهش از ما میگیره، انتقام میگیره. یه حرکت بزنی چوب میکنه لای چرخ ما. عزیزم، کسی هستی که دست دیگران رو میگیری، خداوند دستتون رو میگیره. مچ دیگران رو میگیری، خداوند مچتو میگیره. بله، 100% خداوند گفته من بخشنده و مهربان هستم. ولی برای کی؟ برای همه. برای کسی که اون شخصیت خداگونه را در وجود خودش ایجاد کرده باشه. باز آیه قرآن میگه به یاد من باشید تا به یاد شما باشم، و اگر از من روی گردان شوید، من نیز از شما روی گردان خواهم شد. گرفتی چی شد؟ میگه تا تو هستی، هر شکلی هستی، منم همون شکلی هم. روی گردان شدی، رفتی، منم روی گردان میشم. خداوند مهربان هست برای کسی که مهربانه. و آیات متعددی داریم که میگه ببخشید تا خدا ببخشد، کوتاه بیاین تا خدا کوتاه بیاد. یعنی یه رابطه دو سوه. یعنی اگر فردی هستی که نامهربان هستی، مچ دیگران را میگیری، اذیت دیگران میکنی، بعد نشستی اینجا تا خدا تو را ببخشه از این خیال باطل، قانون خداونده مهربونی جای خودش برای کسی که مهربونه، برای کسی که اون اخلاق را در خودش ایجاد بکنه. یعنی اینجوری تصور بکنید، هر اخلاقی ما داشته باشیم، میگه حتما تو دوست داشتی که اون اخلاقا داری، عصبی هستی، پرخاشگری، غرزنی، ما مچ دیگرانو میگیری؟ میگه پس من احساس میکنم که خوشت میاد، پس همینا بهت میدم، همین کارا با تو میکنم. مهربونی، بخشنده ای، دست مردم میگیری، واسه خیر میشی برای دیگران. میگه اینا دوست داری، منم همین میشم برای تو. به چه خدای زیبایی، به چه خدای قشنگی، به چه خدای زیبایی، به چه خدای قشنگی. خب یه دیدگاه قشنگی در آقای ملا صدرا که دوستش داشتم بازگو میکنم از شعر قشنگ ملا صدرا، یا اون نگاه و اون دیدگاهی که نسبت به خداوند داشته، و یکم باز میکنم. انشاءالله که بتونیم چنین خدایی رو توی ذهن خودمون تجسم بکنیم، اون خدایی که دوست داره به ما نعمت بده، اون خدایی که در هر کجا، در هر لحظه ما را آفریده، ما را وجود داده، فراتر از یک آفریدن، بزرگتر از یک آفریدن، ما را وجود داده، اصلا ما را آورده، اصلا چنین شخصیتی را ساخته، تک تک ماها. یک نگاهی بکنیم به چنین خدایی، به یک دیدگاه درستی داشته باشیم که خوب بتونیم باش اشغال کنیم، هر کجایی که میریم ببینیمش، هر کجایی که میریم لمسش کنیم. و باز تکرار میکنم، این رابطه یک رابطه دو سو است، یک رابطه دو سو. خب ملا صدر چی میگه؟ میگه خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. ما باید چنین خدایی را بشناسیم، خدایی که نیاز به مکان نداره. و دقیقا حالا توی قرآن و حتی دین مبین اسلام همین اومده به ما گفته که خدا مکان نداره، خدا جای قایم نیست، خدا توی بتخونه نیست، خدا توی شهری نیست، توی دیاری نیست، خدا همه جا هست. اون نماد کعبه، حالا میگن خونه خدا، خدا توی اونجا حبس نیست عزیزانم، اون اصلا بودهای دیگه ای داره، اون داستان دیگری داره، اون یک نظمی خداوند به واسطه اون کعبه ایجاد کرده. و برید تحقیق بکنید، بلندترین جای کره زمین دقیقا همون جاست، یعنی کره زمین آب بوده، اولین جایی که خشکی زده خب باید بلندترین نقطه باشه و دقیقا همون جا بوده و از نظر فرکانس و ارتعاش بالاترین فرکانس و ارتعاش ها داره. صحبت سر این نیست که خداوند توی اون خونه قایم باشه. وقتی میگن رو به کعبه دعا بکنید، صحبت سر این نیست که خداوند توی کعبه باشه. تو میتونی مستقیما ارتعاشت رو بفرستی، با ارتعاش قوی تر ارسال بکنیم. یه سری چیزها رو اگر نمیدونیم، دلیل بر وجود نداشتنش نیست. خب ما الان بدون این که بدونیم داریم از موبایل استفاده میکنیم. من توی دفتر کار خودم یه دوربینی رو روشن کردم، یه گوشی رو روشن کردم و شما تک تکتون دارید توی خونه خودتون منو میبینید. از کجا این فیلم ارسال میشه؟ سوال نشده واسه تو؟ از کجا ارسال میشه به اون برنامه اینستاگرام و حالا پخش میشه توی گوشی شما؟ یه ارتعاشی هست، یه فرکانسی هست. یعنی بشر تونسته فرکانس و ارتعاش بسازه، خداوند نتونسته؟ خوب گوش کن، خداوند توی اون کعبه قایم نیست، اون کعبه داستانهای خودشو داره. اوکی، شاید بعضی ها بیان حالا یه ذره تعصبی نگاه بکنن، یه ذره کوتاه نظر باشن، بیان فرقه نگاه بکنن، عرب و ایرانی بکنن. خدایی که عرب زبانه، اصلا این نیست عزیزم، علمشو نداریم دیگه، فتوا نازل نکن. موضوع فراتر از اون یه کلماتیه که شما به کار ببری، موضوع فراتر از اون چیزیه که تو فکر بکنی خداوند جایی قایم شده. صحبت اون زمانم که حالا خداوند گفته در این زمان نماز بپا کن، یا برای مثال فلان زمان فلان کاری انجام بده، نه اینکه خداوند توی اون زمان برای مثال 6 صبح خداوند وایساده تو بری عبادتش بکنی، زور برای مثال آماده شده ای که تو بری عبادتش بکنی، فقط اون زمان ها هست. خیلی فراتر از اون چیزی که شما فکر بکنید. خداوند لامکانه، لازمانه، هر کجایی هر زمانی شما میتونی صداش بزنی و به تو جواب بدهد و به تو جواب مثبت بدهد. اون ساعاتی که حالا گفته شده بره عبادت دوباره برمیگرده به همون ارتعاشات کره زمین با حالا ماه و خورشید و با اون جوی که هست. خداوند توی اون ساعات قایم نشده، خداوند توی اون خونه قایم نشده. یکم نگاه خداگونه داشته باشیم. بدیش اینه که ما خدا را میخواییم مثل بنده ببینیم، به کسی ببینیم که حالا یکم از ما بزرگ داره، دستای بزرگ داری داره، بعد مثل ما شاید خصوصیاتش هم مثل ما باشه، بعد یه نگاه بدی ایجاد میشه. عزیزانم، خدا را در مقطع خدایی ببینید. کی میتونیم در مقطع خدایی ببینیم؟ موقعی که متوجه بشیم که ما هم تیکه‌ای از اون خداوند هستیم. یکم بزرگتر نگاه بکنیم، یکم بزرگتر بفهمیم. نمیخوام حالا این حرف رو بزنم که بگم من یک انسان کاملی هستم، من دیگه دارم خدا را میبینم، من اونقدر پاکم مطهرم. اصلا چنین چیزی نیست. دارم میگم ما، یعنی همه، یعنی خداوند راه ها را گذاشته متوجه بشیم به حرکت بکنیم. خب خداوند بی نهایت هست، نهایتی نداره. تو هر چی قد از خدا بخوای، خدا دقیقا همون قد برای تو. تو خدا را در حد روزی های کوچیک میبینی، در حد مسائل کوچیک میبینی، همون قد برای تو. در چه حد میبینی، همون قد برای تو. خب لامکان، لازمان. اما به قدر فهم تو کوچک می شود. تو خدا رو کوچک فرض میکنی؟ اونایی که میگین من مشکل دارم، خدا کو؟ خدا اگر وجود داشت من این همه مشکل نداشتم. هنوز به دنبال این هستی که اصلا خدا وجود داره یا نداره. وایسادی 2 متر قد علم کردی، این همه خون توی رگ هات هست، این همه رگ داری، با اون چشم هایی که خداوند بهت داده، با اون زبانی که خداوند بهت داده، با اون زیبایی که خداوند بهت داده، با اون فهم و درک و شعوری که خداوند بهت داده، وایسی رایس راست باشه بگی میگه خدا وجود داره، خدا کو؟ کوته نذاریم دیگه. میگه فکر کنی من کمم؟ باشه، ببین خودش میگه، میگه من اولم آخرم هستم. تو فکر کنی من اولم؟ من اولم. تو مرا به نزی آخر؟ باشه، آخرم. لقب خود خدا بنده و الابل و الاخر و الظاهر و الباطن. فکر کن اولم اولم، باور کن اولم اولم، باور کن آخرم آخرم، باور کن رعوفم رعوفم، باور کن که انتقام جو هستم انتقام جو هستم. تو چقدر اخلاق خداگونه میبینی در من؟ تو چقدر نگاهت درست بوده در من؟ من دقیقا میشم همون، همونی که تو میخوای. دوستت دارم، میخوام بهت احترام بذارم، بنده من میخوام بشم چیزی که تو برداشت میکنی. حالا ببینیم که خدا را چی برداشت کردیم. کسی که مرتب چوب گذاشته لای چرخ ما، کسی که بدبختی و آوارگی برای ما خواسته، اگر این باور رو بکنیم میگه بله درست. و دوباره یادم افتاد به سوره لقمان که میگه خداوند مسخر کرد نعمتها را، روزی آشکار و پنهان ارزانی ما کرد، ولی بعضی از مردم بدون هیچ کتاب و هدایتگری درباره خدا هم مجادله می کند. میگه اونا نمیبینن، نمیفهمن، متوجه نمیشن. اگر یه غذایی میخورن فقط غذا خوردن که شکم پر بکنن. اگر یه لباسی پوشیدن، لباس پوشیدن که اوریان نباشند. اگر یک تفریح رفتن، اگر به کوهی دشتی دمنی رفتن، رفتن که از موقعیت قبلیشون فرار بکنن، نیمدن منو ببینن، توی اون غذا منو ندیدن، توی اون لباس پوشیدن منو ندیدن، توی اون طبیعت منو ندیدن، توی آسمون منو ندیدن، توی زمین منو ندیدن، همه جا بودم و متوجه من نشدن و درباره من خدا هم مجادله میکنن. من همه چی رو بهشون دادم، من میگم کو خدا، چیزی که به ما نداده، ما رو بدبخت آفریده، ما رو بیچاره آفریده، و چقدر کوتاه نظریم، و چقدر کوتاه نظریم. شکر. اما به قدر فهم تو کوچک میشود. خدا رو ما رو فهم کن، خدایا ما رو فهم کن، خدایا ما رو فهم کن نسبت به اون نعمت هایی که به ما دادی. ما فقط ازش گذر کردیم، همین، گرفتیم و ناشکر کردیم، گرفتیم و تشکر نکردیم، گرفتیم و استفاده کردیم، فکر کردیم وظیفت بوده. درسته که خدایی، درسته که خودت گفتی من وظیفمه که به بندگانم بدم، درسته که ما این نگاه هم به تو داریم. چقدر شاکر بودیم، چقدر دیدیم، چقدر استفاده کردیم، چقدر سپاسگزار بودیم. و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود. میگه چقدر بهش نیاز داری؟ چقدر؟ میگه به اندازه همون واسه تو میام، به اندازه همون واسه تو خدایی میکنم. من میگم اون آدم زرنگا آدمایی هستن که هر چیزی را از خدا میخوان، هر چیزی، از ریز و درشت، از یه لقمه نون خونشون گرفته تا هر چی. میگه اونا زرنگن. باز حضرت علی علیه السلام میگه خداشناس ترین مردم، پر درخواست کننده ترین مردم از خداوند است. میگه هر کی خداوند را بیشتر بشناسه بیشتر ازش میخواد. شاید برعکس کردم توی گوشه مون عزیزم که نندی که زشته، نخواهیم از خدا. میگه خدا از جیبش قراره بده، میگه خدا ازش کم میشه، میگه من به خداوند تموم میشه. به قدر نیازت فرود می آید، هر قدر که تو نیاز داری بسد میاد. حضرت مریم نیاز داشت که آب روش خریده بشه، سکوت کرد. اون نیازش باعث شد که یک طفل سخن بگه. نوح توی خشکی کشتی ساخت، نیاز داشت به آب، آب اومد توی اون بیابون. میگه من اندازه همون، من اون خدا هستم. مثال ها گفتم توی قرآن برای این زدنشته که بگیم به به خدا چه کارهایی بلد بوده بکنه. مثال میزنه که بهت بفهمونه توی اون جایی که تو حتی فکرش هم نمی کنی. اگر ایمان داشته باشی من وسط مسیر باز میکنم، من الله هستم. دیگه چجور خودش معرفی کنه؟ متاسفانه ما خدا را جوری نگاه کردیم که به ما گفتن از پیشینیان. و دقیقاً آیه قرآن میگه کافران کسانی هم که میگن ما خدا را، ما آیین را این شکلی دوست داریم بریم جلو. چرا؟ چون پیشینیان ما گفتن. خودمون نمیدیم یه ذره تعقل کنیم، تفکر کنیم چیکار کردن پدر مادر ما بریم کپی کنیم، چی گفتن درباره خدا ما بریم کپی کنیم. بعد یه خدایی ساختیم توی ذهنمون که چون میکنه لای چرخ مردم، اذیت میکنه، حال آدم ها رو میگیره. خدایی که خوشمزه نیست، خدایی که طعم نداره، خدایی که دوست داره حال آدم ها رو بگیره. خب طبیعیه که باهاش نمیتونیم خوب ارتباط برقرار بکنیم. وقتی هم از یک منبع رزق و روزی و قدرت دور بشیم، خب طبیعیه که زندگیامون رنج آور باشه، زندگیامون تلخ باشه، زندگیامون در فقر باشه، طبیعیه. و به قدر آرزوی تو گسترده میشود و به قدر ایمان تو کارکشا میشود. میگه هر چقدر که تو ایمان بهش داری، اون دقیقا همون قدر واسه تو کارکشا میشه. ببین داشته باش، ابراهیم، حضرت ابراهیم ها خواستن میدونن توی آتش، برای سوزاندن ابراهیم یک انسان یه تنور آتش هم کافی بود، ولی اومدن یک کوهی از آتش درست کردن. یعنی در اصل نمیخواستن ابراهیم را بسوزونن، برای بدن ابراهیم که یه تنور کافی بود، میگرفتنش میداختنش توی تنور. میخواستن ایمان ابراهیم را بسوزونن که اون کوه آتش را فراهم کردن. بعد گذاشتنش توی اون منجنیق، جبرئیل نازل شد که از من کمکی هست آقای ابراهیم خلیل الله؟ گفت نه، من به تو کاری ندارم. و چه درسی پشت این پیامه؟ من باز هم تکرار میکنم، من چنین انسانی نیستم، من ضعف دارم، من هم شاید سست بشم. داره پیام میده، میگه تو ایمان محکم باشه به من خدا، حتی اگه جبرئیل منم اومد، تو بگو من خدا، من واسه آتش ها سرد و سلامت میکنم. بعد ما چی هستیم؟ یه جا کافیه گیر کنیم، تلفن رو برمیداریم به 200 نفر زنگ میزنیم، تو رو خدا جای سراغ نداری، اونجا آش نداری، اونجا پارتی نداری، به کارمون رو درست کنی، باج میدیم، زیر میزی میدیم، سرخم میکنیم، خودمون رو کوچیک میکنیم. درس دیگه، میگه من بر تو آتش ها سرد به سلامت کردم. چرا؟ چون حتی با جبرئیل خود هم کار نداشت، با معاجل همون بندگانی که شاید هیچ. ببینید میگه من آتش ها بر ابراهیم سرد به سلامت. حالا توی کارتون ها نشون میداد که ابراهیم، حضرت ابراهیم وقتی افتاد توی آتش، آتش گلستان شد، که حالا اون اصلا اشتباهه، آتش بود بر حضرت ابراهیم سرد و سلامت شد. یعنی خود حضرت ابراهیم داخل آتش بود ولی آتش به او آسیبی نرساند، یعنی تنش را نسوزوند. که دیدید حالا خیلی عده‌ای بودن، حالا در عرفای چند سال پیشتر ما و یا حتی الان هم باشن، که افراد یعنی به جاهایی رسیده بودن که دست به آتش می‌گرفتن، به ارزم به حضورتون آهن داغ میگرفتن و دستشون نمی سوخته. حالا دوباره توی تبادل انرژی و یکی شدن به عالم هستی، دوباره این یه چیزایی باز میشه که میگن وقتی خودتو از وجود خدا ببینی، وقتی اون انرژیات بره به اون ساعت، خب چیزی نمیتونه بهت آسیب برسونه. حالا این بحثایی که حالا دوباره میره توی بحث انرژی، ولی همینقدر بهتون بگم که به اندازه ایمان ما کارگشا میشود. خواهر من، برادر من، خود من، آقای معمر زدربشخانی با خودت هستم. و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک میشود. چند تا برداشت داره، میگه میتونی خودم را اونقدر باریک ببینی؟ این یه برداشتش از این داستان، از این متن. یه برداشتش اینه که خداوند حتی اونقدر خودمونی هست توی همه چی پیدا میشه، که اگر اون پیر زن دوست داشته باشه نخی را سوزن بکنه، خدا میشه سوزنش، خدا میشه نخش، تا کارش را راه بندازه. و به قدر دل امیدواران گرم می شود. میگه چقدر به من امید داری؟ من میشم دلگرمی تو، من میشم برای تو، میشم خود تو. یتیمان را پدر می شود و مادر، یتیمان را پدر می شود و مادر. یه من کسی هستم که اگر به من پناه ببری، اونقدر کسی میشم بره تو، اونقدر پدر میشم، اونقدر مادر میشم، اونقدر خواهر میشم، اونقدر فرزند میشم، اونقدر برادر میشم که تو دیگه احساس خلأ نکنی. من میشم پدرت، من میشم مادرت، من میشم خواهرت، من میشم برادرت. تو چی میخواستی از اونا؟ من میشم بره تو. تو از پدر مهر میخواستی؟ من میشم مهر تو. تو از پدرت رزق و روزی و پول میخواستی؟ من میشم رزق و روزی تو. تو از مادرت محبت میخواستی؟ من میشم مادر تو. من میشم محبت کننده تو. تو از برادرت چی میخواستی؟ من میشم همون. میگه تو مرا دریاب. یعنی اونقدر همه چیز بسیار تو میشم که تو اصلا احساس نمی کنی خلایی را. تو اصلا احساس کم بودی نداری. تو به یتیمی میرسی. باز برمیگردیم به سوره زها. میگه هنگامی که تو را یتیم یافت، پس هدایت کرد. یتیم بودن یعنی اون موقعی که تو از همه بریدی، تو از همه کندی، تو تنها شدی، تو دیگه به کسی امیدی نداشتی، تو دیگه نگاهت به دست بندگان من نبود، تو دیگه نگفتی پدرم نذاش، مادرم نذاش، باید این اجازه بده، اون اجازه نده، تو از همه کندی، یتیم شدی، به تنهایی رسیدی. میگه این دفعه من هستم که همه کار تو میشم، این دفعه من هستم که میشم همه چیز تو. شکرت. بی برادران را برادر می شود، بی همسرماندگان را همسر می شود، عقیمان را طفل می شود، ناامیدان را امید می شود، گمگشتگان راه را راه می شود، در تاریکی ماندگان را نور می شود، رزمندگان را شمشیر می شود، پیران را عصا می شود و محتاجانه به عشق را عشق می شود. توی یکی از لایف هم باید توی یکی از پست هم گفتم، میگم این جای خداست. ببند به کسی که همیشه هست، خدایی که همیشه هست، فانی شدن این نیست. هر موقع از قالب خودت میدی بیرون، هر موقع اینا دادی به دیگران، به هر انسانی، به هر انسانی، خوب دقت بکن، به هر انسانی، به هر چیزی فارغ از خدا، این قلبا، به هر کی دادی به غیر از خدا، دیدی که از همون طرف، از همون فرد لطمه خوردی، دیدی که همون فرد تو را قال گذاشته، دیدی که همون فرد رفته و تو درد قلب شدی. چون این جایگاه خداست. خدا وقتی روحش را بر ما دمید، قلب ما را ساخت با روحش. این از همون اول که ما توی شکم مادر بودیم گفت این جای منه، به کسی ندی، اینجا واسه منه، اینجا رو به کسی نده، بعد اینجا رو نگه بدار واسه من، اینا بذار خونه من باشه، بذار بمونه، بعد من توی وجود تو یه اخلاقی میسازم خداگونه، چون من تو توی هستم خداگونه. بعد اتفاقی میفته که همه را دوست داشته باشه. خدا همه را دوست داره. خدا نمیاد بالا پایین کنه، ایرانی و عرب و افغانی نمی کنه، کوتاه و بلند و زشت و خوار نمی کنه. خدا میگه اون همه بنده منه، همه چی برای منه، همه شو دوست داره. شاید اون بندگان، شاید اون موجودات خدا را دوست نداشته باشن، میگه اینا همه بنده منه. میگه تو منو بذار همونجا باشم، به من دست نزن، جای منو به کسی نده، من اخلاقی برای تو میسازم خداگونه که تو همه را دوست داشته باشی. و جالبش اینه که همه هم تو را دوست داشته باشن ناخودآگاه. دیدی بعضیا را دوست داری نمیدونی چرا، مثلا رفتی به خدا به ظاهر نداره، میگه من دوستش دارم، عاشقشم، نمیدونم چرا، هیچ دلیلی هم براش نداری، میگه من نمیتونم، مثلا اونا دوست دارم. بعد وقتی نگاه میکنه میبینی به مراتب با خودش و با خدای خودش آشتیه، به مراتب اینا دست کسی نداده، خودش رو خوار و ذلیل نکرده. دیدم توی روابط خیلی داره، دیدم وقتی یک فردی میخواد از قالب خودش بیاد بیرون بشه عشق مثلا یه فردی، بعد دیدم که همون رابطه که به گند کشیده میشه. میگم ببینید اگر میخوای یه رابطه خوب عاشقانه داشته باشید، حالا البته میخوام یه پکیجی بسازم به اسم روابط، عشق به روابط ایشالا میسازم که مسئله خیلی هاست. میسازم، میگم این وقتی خودت جای خودت جای خودت خودت باشه، طرف مقابلت هم اینا درک بکنه که این جای خودش جای طرف مقابلش نیست، جای خودشه، جای خودش و خدای خودشه، بعد به یک وحدتی میرسن، بعد به یک روحی میرسن، یعنی روحشون میشه یکی، روحشون میشه خدا، یک روح میشن در دو جسم. بعد اون روح ها به هم چسبیدن، دوست داشتنی هستن، روح از روح خسته نمیشه، روحشون جداگونه همدیگه را دوست داره، جسم ها هم به هم نزدیک میشن، عاشقانه میشن، دیگه رفتار بده هم سرشو نمیبینه، عشق میکنه با اون. کی؟ همسری که اینجا را به خودش داده باشه، وجودش را به خودش و خدای خودش داده باشه، فردی که خودش را به خودش داده باشه. چرا خداوند به ابراهیم گفت که برو اسماعیل را بذار توی ببین؟ خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. بیا چیکار میکنه؟ بعد از یک عمری به حضرت ابراهیم، به هاجر فرزند میده. پس این باید خیلی دردونه باشه بعد از یه مدتی. بعد میبینه که آقا ابراهیم داره یه جوری وابسته میشه به اون اسماعیل، داره یه جوری این جای خدا را پر میکنه اون اسماعیل یا حالا اون همسرش. میگه آقا ابراهیم بیا بون، خیلی حرفه. خب من یه هفته پیش مسافرت بودم، زن فرزند همه را جا گذاشتم و تنهایی رفتم، با این حال که میدونستم حالا توی خونه هستن، با این حال که میدونستم حالا خرج خوراک همه چیز واسه شون مهیاست، باز رفتن برای من سخت بود. آقا ابراهیم فرزند و همسر توی بیابون برگرد. یه سال که زن رو بچه همون خواسته بشه تو خیابون بمونه، میسپاریمش به خدا، میگیم خدا چی شد چی شد؟ تو بیابون برگرد. آقا ابراهیم هم گذاشتن و برگشتن و گفت که خدایا تو آدم ها را دورشون جمع کن. چه جالب، نهایت درخواستش از خدا بذاری بری، خیلی قدرت میخواد، خدا یا آدم ها را دورشون جمع کن، خدافز. بعد از چندی سال برگشت ابراهیم، بهش گفته شد برگرد، نه اینکه حالا برگرد آقای اسماعیل را بغل بکن لذت ببر، نه، حالا باید برگردی قربانی کنی. چرا؟ چون قراره که جای من خدا را بگیره، حالا باید اسماعیل را قربانی کنی. چقدر اسماعیل درون داریم، وابستگی ها، دلبستگی ها، کینه ها، حسد ها، غرور ها، تکبر ها، تهمت ها. انشاءالله خداوند به ما این قدرت را بده که تک به تکش را قربانی بکنیم و فقط جای خودش باشه، تا ما هم رشد بکنیم، تا ما هم اخلاق ابراهیم گونه در وجودمون ایجاد بشه، تا به مقامی برسیم که آتش بر انسان سرد شدن میدونه یعنی چه؟ یعنی فقط یک معجزه نیست، یک فردی که بتونه آتش بر خودش سرد بکنه به اذن خداوند، یعنی قدرت حل تمام مسائل توی وجودش هست. وقتی قدرت حل تمام مسائل توی وجودت باشه، یک لحظه تو ناراحت نمیشی. چرا؟ چون همه چی خدا میبینی، همه چی وجود خدا میبینی. ای جان شکر. خب خدا بعد همه چیز میشه، بعد همه کس را میگه تو هر چی بخوای واسه تو همه میشه. چقدر قشنگه و تایید یک آیه یه هست، میگه که تو هر چی بخوای من همونم، اولم آخرم ظاهرم باطنم. خداوند همه چیز میشه، بعد همه کس را. یه شرط هم داره، یه شرط داره، تو سوره زو هم دقیقا همینه، میگه من همه چی بهت میگم، قسم میخوره به زمین و آسمان و ستارگان و به وجود خودمون، میگه من همه چی رو بهت میگم، فقط یه شرط داره، که نفس خودتو از گناه پاک کنی. این که بعضیا میگن چیکار بکنیم موفق بشیم، من میگم تو نباید کاری بکنی. یه وقتا یه کاری نباید بکنی تا موفق بشی. ما موفق زایده شدیم، ما در مسیر نور زایده شدیم، ما در مسیر روح زایده شدیم، بعد خودمون میزنیم تو جاده خاکی، بعد دیگه ما حالا چیکار کنیم؟ اصلا ما نباید کاری بکنیم، یه سری کارا رو نباید بکنیم. میگه یه شرط داره، به شرط اعتقاد و به شرط پاکی دل و به شرط طهارت روح. میگه تو اول اعتقاد داشته باش. آیه قرآن الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به عالم غیب ایمان دارن، میگه تو اول اعتقاد داشته باش به این موضوع. این شد یکی از اون لایوهایی که خیلی به دل خودم نشست، چون واقعا همش اصلا هیچی آماده نکرد، فقط یه متر و گفتم بیام و خدا رو شکر. میگه به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل. میگه اون کاری که میخوای انجام بدی با چه نیتی، یا حواست باشه ها، دلت پاک کرده باشی، یا از کینه، از تهمت، از حسادت، از غرور، از تکبر، از تهمت. از اون انسان هایی که فکر میکنی که تو را رنج دادن، من اینو پاک کن، پاک کن، پاک کن. دل را پاک کن. بیا من یه چی بهت میدم که اصلا اینا دیگه چیزی نیست. دیگه اون رنجش هایی که تو کشیدی چیزی نیست. دیگه اصلا به جای میرسه که تو هم از اون واسه مهم نباشه. غیبت کردن، غیبت شنیدن، حسادت دیگه واسه مهم نباشه. تو دل را پاک کن. من چیزی بهت میدم که هیچ کجا پیدا نکنی. به شرط طهارت روح، روحت هم رو پاک نگه داری. دیدی بعض وقتا ما شاید جسممون کار اشتباهی انجام نده، ولی تو فکر و خیال هامون، توی روحمون یه کارهایی میکنیم، شاید بعداً به عمل نیاریم، ولی توی روحمون اونقدر یه کارهای انجام میدیم، از فلانی انتقام میگیریم، از فلانی برای مثال یه حرفی زده برم اونجوری جوابش بدم، فلان کاری برم اینجوری برای مثال برنامه ریزی بکنم. میگم اونجوری روی خودتا ناپاک کردی. باز هم بهتون میگم ریشه داره همه اینها، ریشه در حسادت داره، مادر همه بدبختی هاست، ریشه در حسادت داره. حسادت تکبر میاره، حسادت تومد میاره، حسادت غیبت میاره، حسادت حال بد میاره، حسادت فقر میاره، حسادت هر چیزی رو میاره. شالا خدا من قدرت اینا به ما بده که بفهمیم، که درک بکنیم. ببین حسادت از ریشه شیطانی میاد دیگه. شیطان اول حسود شد، درسته که نوشته تکبر ورزید، تکبر ریشه داره دیگه، باید یه اتفاقی بیفته که تکبر بورزه. حسادت کرد، این حسادتش باعث شد که تکبر بورزه، و حسادت مادر همه بدبختی هاست. حسادت میاد توی ذهن میگه کمه، نیست، اون داره تو نداری، ببین چقدر کمی، ببین تو نمیتونی. شیطان هم باره وعده فقر میداد. خداوند چی میگه؟ میگه وعده فزونی، من هستم، من زیادم، هرچی بخوای فراوونه. حسادتو حذف میکنه، میگه نیازی نیست که نگاه بکنی، حسرت بخوری، کاری انجام بدی که برای مثال حالا اون نداشته باشه. میگه هست، بیا پیش من که چیزی نیم، من بیشتر بهت میدم. به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس. معامله با ابلیس، ببین میگه معامله، میگه اگر یه وقتی حال خوبات دادی حال بد بهت میده، یه وقتی حال بد خواستی حال خوبتا میگیره. این نیست که با هم دیگه هر دوتا شو داشته باشی. یه وقتی حسادت اومد توی وجودت، اون حال خوبتا میگیره. معامله کردی، حسادت گرفتی حال خوب دادی، حسادت گرفتی بدبختی خوشبختی دادی. میگه داری معامله میکنی با ابلیس، به شرطی که معامله نکنی. معامله نکن، باش کاری نداشته باش، کار خودت انجام بده. خب ما به شرط پرهیز از معامله با ابلیس، بشویید قلب هایتان را از هر احساس نارفا. میگه پاک کن اینا پاک کن از هر احساس نارفا. و باز هم میگم ریشه را قطع کن. وقتی یه درختی خواستمشن از جا در بیارن، اونی که عقلش کار بکنه و خواستمشن کلن از جا در بیاره، میاد از ریشه، میاد ریشه را خوش بکنه، نمیاد شاخ و برگا بزنه، نمیاد تنه را قطع بکنه، دوباره جوونه میزنه، دوباره میاد بالا. ریشه را قطع کن، حسادت را قطع کن، بزرگی خدا را ببین، حسادت قطع میشه. ببخش اون افرادی که ازشون کینه به دل داری، اون کینایی که توی وجودت عزیزم ضربه به اونا نمیزنه، ضربه به خودت میزنی. تو حسادت میکنی به یه نفر، قرار نیست از اون بگیرن به تو بدن، به تو داده نمیشه. تهمت میزنی، قرار نیست که حالا برای اون اتفاق بیفته، خودت نابود کردی خودتا. بددنی میکنی همینه، غیبت میکنی همینه، تهمت میزنی همینه. بگه اینجا رو باید پاک کنی، اینجا رو باید پاک کنی. بشورید قلب هایتان را از هر احساس ناروا و مغز هایتان را از هر اندیشه خلاف. و باز هم میگم شاید از وقت ما یک کارای انجام میدیم، ولی اونقدر این میشینه توی ذهن ما. حالا یکی برای مثال راننده تاکسی صبح یه برخورد بدی با ما داشت، دراسته ببند، همینجور تا شب توی ذهنمونه، دوباره اینو ببینم، بهش بفهمونم که در بستم، دستور دادن یعنی چی؟ به من دیگه دستور نخواسته باشه. خواهر شوهرم مثلا یه حرکتی زده سه ماه پیشتر، این دفعه که ببینمش سه ماه داری خودت رو میخوری که این دفعه که ببینی چی؟ حالا گفتی زهرت هم را ریختی، خوب شد، تموم شد، خیالت راحت شد، مدال بهت دادن، افتخار آفرین بودی با این حرکتت، جز این که خودت رو نابود کردی، جز این که حال خودت رو گرفتی. به مغز هایتان رو از هر اندیشه خلاف، به زبان هایتان رو از هر گفتار ناپاک. یه موازی به حرف زدنتان باشی، یا هرچی نگی، یا گفتار ناپاک. نه اینکه فقط حالا مثلا فحش دادن میشه گفتار ناپاک، همین که تو با زبونت یه حرفی نزنی که صلح آمیز باشه شد گفتار ناپاک، همین که تو با زبونت غیبت بکنی ناپاک، تهمت بزنی ناپاک، شر بپا کنی با این زبونت، زبون ناپاک. میگه خداوند همه چی میشه برای تو، همه چی، چند تا شرط داره فقط. ذهنتو بشوری، قلبتو بشوری، زبانتو بشوری، پاکش بکنی. بعد بهت میگم چه اتفاقی واسه میفته. و دست هایتان رو از هر آلودگی در بازار. دست رو زیر مال مردم هم نکنی، مال مردم هم نخوری، نخواسته باشی که حالا فکر کنی که خودت کسی هستی که میتونی چیزی را جمع کنی. و بارها گفتم هر موقع که فکر کردید که میتونید خودتون یه تکنیکی بزنید که به جایی برسید، میگم باختید. میگم اگر یه تکنیکی به ذهنتون خطور کرد، تکنیک نه، اگر چیزی به ذهنتون شهود شد و احساس خوبی واسهتون داره، حالا برای کسب و کارتون یه احساس خوبی داره، انجامش بدید. نه اینکه خواسته بشیم حالا 2 متر بار چرا کمتر در بکنیم، آب توی شیر بکنیم، زعفرون رو قاطی نخ بکنیم، جو قاطی گندم بکنیم. من میگم کسب و کار موفق یا فرد موفق، فردیه که بیشتر از اون عدد پولی که میگیره خدمات بده به مردم. حالا اون مردم خودشون قدرشون میدونن یا نمیدونن کار ندارن، حداقل خودش متوجه باشه چقدر فراتر از اون عدد خدمات داده. بعد میبینید که چجوری رزق ها میان. خب و بپرهیزید از ناجوان مردی ها، ناراستی ها، نامردمی ها. خدایش باید مرد باشیم، با معرفت باشیم، مشتی صفت باشیم، حال میکنه خدا، کیف میکنه. اصلا خدا خودش میگه من حال میدم به افرادی که با معرفتن. آیه قرآن دیگه میگه کسانی که شکر گذارن توی هر ادیانی هم اومده به مشترکه. شکر گذارها با معرفت ترین ها هستن. میبینه که اگر بره مثال محمد یه لیوان چای دستش داد، اون لیوان چای را میبینه. اگر محمد یه زمانی بدی هم کرد، میگه بابا من یه بار نمه که محمد خوردم. معرفت داره، میبینه. قدر جالبه، بذار یه چیز بهتون بگم. یه فردی که حالا فکر کنم توی یه لایو دیگه هم گفتم، یه فردی حالا از پکیج من استفاده کرده بود 2 و 3 و مرتبا پیام ها را میفرستاد که من موفق شدم، پیرو شدم، عکس مغازه جدیدش، عکس کار جدیدش، عکس موجود جدیدش، یه جورایی شده بودم بوت براش و دوست نشتم این اتفاق بیفته و بهش هم میگفتم، گفتم عزیزم این بخاطر اعمال خودته. من که یه چیزی گفتم، تو رفتی عمل کردی نتیجه گرفتی، خیلی عمل نکردن نتیجه نگرفتم، نتیجه یه عالی گرفته بود. وقتی که اسم ها اومد بیرون، یه زمانی به عنوان روانشناس زرتال اسم منم بود، اولین کسی که بهم خبر داد همون فرد بهم پیام داد که فکر نمی کردم که از تو یک عیاش در بیاد. حالا بابا اونا خواستن ما را بچسبونن به خودشون، ما که نگفتیم روانشناسی. اون سازمان روانشناسی خواست خودش را گنده بکنه، گفت که ما را چسبون به خودش. ببین تا این حد شیطون میتونه گول بزنه، از من نتیجه دیده، از کلاس های من نتیجه دیده، یاد گرفته. ولی باز این ذهن، این شیطون چقدر میتونه فریبنده باشه که بیاد به خودش چنین جورتی بده، چنین حرفی بزنه. من که همه چی را پذیرفتم، من پیه خیلی چیزا را به تن خودم مالیدم، یا وایسیدم دارم این شکلی با شما صحبت میکنم، ولی میخوام بهتون بگم که خدا چنین بندگانی را دوست تو با معرفت باش، تو جوان مرد باش، تو پای حرفت وایسا، خدا هم پای حرفت وای میسه. دوباره میشه اون تکنیک آینه دیگه، میگه ای تو کسی هستی که پای حرفت وایسادی، پس از این سیستم خوشت میاد، پس منم کسی هم که پای حرفم وایسادم. من گفتم خلف وعده نمی کنم، به تو روزی میدم بهت میدم. با معرفت باشیم. بزرگترین درس کربلا معرفت امام حسین بود که گفت که حالا 63 سال 60 سال هرچی خواستم به امدادی، تو الان خدا چون خواستی که من جون بدم باش، فرزندم جون بده باش، هرچی دارم و ندارم در راه تو بدم باش. حضرت عباس داشت درس معرفت میداد. این نیست که حالا بگیم حالا دستی قطع شده ما گریه کنیم توی سر بزنیم. با معرفت باشیم. خداوند دوست داره انسان‌های با معرفت. خب بپرهیز کنید از خب چنین کنید تا ببینید که خداوند چگونه بر سر سفره شما با کاسه خوراک به تکه نانی می‌نشیند و بر بند تا با کودکانتان تاب می‌خورد و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می‌کند. میگه این شکلی باش و ببینید که خدا را همه جا می‌بینی. میگه خدا توی سفرت خدا میبینی، یعنی غذا اونایی که تو دوره شوق گذاری شرکت کردن قشنگ اینا درک میکنن. میگن آقای درویش خانی ما حالا هر جا میریم خداست، یه موز میخوریم توش خداست، یه سیب زمینی میخوام بخوریم توش خداست، نون میخوریم توش خداست، آسمون رو نگاه میکنیم خداست. یعنی میفهمیم که چقدر خداوند به ما لطف داشته، اینا رو به ما داده. میگه اگر این شکلی بشی به جایی میرسی که میبینی که خدا اومد سر سفره تو، با تو داره غذا میخوره. یعنی وقتی داری غذا میخوری خدا را لمس میکنی، اون نعمتهای خدا را لمس میکنی، با لذت میخوری، با حال خوب میخوری، نه صرفا یه غذای حاضر شد بخورم شکمو پر کنم. بعد میفهمی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی بی کفاری و به غفلت نخوری. چقدر خداوند به من لطف داشت، این سیب زمینی که اومد توی خونه من فقط یه سیب زمینی ساده نیست، خداوند کد داده، برنامه ریزی کرده، الان سر سفره من گذاشته، من میتونم میل بکنم. خب میگه آقا اینجوری باشید، خداوند توی مغازت هست، توی خونت هست، توی بند با بچه ها داره بازی میکنه، روی تاب، توی تاب هم خدا رو میبینی، توی بچت هم خدا رو میبینی، توی ترازی مغازت هم خدا رو میبینی، همه جا خدا رو میبینی. و در کوچه های خلوت شب با شما آواز میخواند. خودتون بفهمید دیگه. مگر از زندگی چه میخواهید که در خدای خدا یافت نمیشود؟ چقدر باشه میگه تو چی میخوای که خدا نیست؟ تو یه چی بگو که خدا نباشه؟ تو یه چی بگو که خدا قدرتش رو نداشته باشه به تو بده؟ میگه تو یه چی بگو؟ تو عشق میخوای واسط عشق میشه، پول میخوای واسط پول میشه، معرفت میخوای واسط معرفت میشه، مشتری میخوای واسط مشتری میشه، هر چی تو بخوای همون میشه. میگه چی میخوای که در خدای خدا یافت نمیکنی؟ که به شیطان پناه میبرید، به شیطان پناه میبریم، به اون ذهنهای شیطانی. آقای دربش خانم، امروز من کاسبی نداشتم. میگم که توی این ماه چند روزه کاسبی داشتی، پول داشتی، درخت داشتی، 29 روزش. میگم چقدر تو شیطان بینی. تو یه امروز دیدی؟ گفتی تشکر خدا جون بابت این 29 روز؟ گفتی؟ نه. میگن یه پادشاهی یه خیاری پوست میکن، همیشه وقتی این خیار رو پوست میکند اول میداد به اون وزیرش. خب خیار رو پوست کند و یه تیکه داد به وزیرش، وزیرش هم شروع کرد بخوردن. وقتی شاه اومد خود اون خیار رو بخوره یا حالا خربزه، وقتی خوردی چقدر تلخه، توف کرد بیرون. بعد به وزیرش گفت که دست تو هم تلخ بود، اون چیزی که تو خوردی هم تلخ بود. اون میگه بله تلخ بود. میگه خب چرا نگفتی؟ میگه ای شاه، من 20 ساله دارم از دست تو خیار شیرین میگیرم، حالا یه بار که تلخ بوده بیام بگم؟ نه هرگز. معرفت و خدا عاشق انسانهای با معرفته. خب که در خدای خدا یافت نمیشود که با که به شیطان پناه میبرید، که در عشق یافت نمیشود که به نفرت پناه میبرید. ببینیم ما در اینجا دوتا مبنا گذاشته. میگه چی میخوای که در خدا یافت نمیشه که به شیطان پناه میبری؟ چی میخوای که در عشق یافت نمیشه که به نفرت پناه میبری؟ نفرت مساوی با شیطان، خدا مساوی با عشق. میگه من کس دیدی وقتی عاشق یکی باشی، حتما تجربه کردی دیگه، هیچی نمیفهمی دیگه، میخوای فقط برای اون باشی، هر چی اون بگه میگه چشم، بگه بمیر میگه چشم. میگه من عشقم، تو بیا پیش من کسی واسه تو میشم که هیچ جا نفهمی. که در سلامت یافت نمیشود که بر که به خلاف پناه میبری. باز میگه من خدای سلامتم. میگه چی میخوای از من که میخوای خلاف کنی؟ چرا فکر میکنی کلن توی ذهن ما زیاد؟ میگه من خدای سلامت. و مگر حکمت زیستن را از یاد برده ای که انسانیت را پاس نمیدارید. میگه اصلا ما برای چی اومدیم اینجا؟ واسه چی؟ دلیلش چیه؟ میگه ما انسان به این دنیا نمیدیم، چرا باید از انسانیت خودمون بیایم بیرون؟ چرا باید بی‌معرفت باشیم؟ چرا باید تکبر بورزیم؟ چرا باید حسادت بورزیم؟ انشالله خدا بند ما رو هدایت کنه. انشالله خدا بند ما رو هدایت کنه. عزیزانم، دوستان من، عزیزان من، خب قرار بود که این لایو یه قرعه کشی باشه برای دوره شکرگزاری. این لایو چون میخوام ذخیره بکنم الان قرعه‌کشی رو نمیذارم، این لایو رو قطع میکنم، دوباره الان یه لایو میذارم. یعنی بعد از اینکه قطع شد بیاین بالا، لایو میذارم دوباره که قرعه‌کشی بکنم. اون عزیزانی که حالا اون عزیزی که قرار اسمش در بیاد بره دوره شکرگزاری، اسمش انتخاب بشه و دوره بهش داده بشه، انشالله خدا با اونقدر ما رو فهم بکنه، اونقدر به عشق خودش ما رو درگیر بکنه، اونقدر به ما شهود بده. خیلی جالبه، میگه شهدا زندند و نزد خدا روزی میخورن. شهدا فراتر از اون فردا، افراد عزیزی که رفتن بالا برای کشورشون، میهنشون جنگیدن و شهید شدن، قطعا اونها به یک درجه شهادت از روحی رسیدن که تونستن جونشون رو کف دست بذارن و برن، قطعا همین بوده. ولی اینم رو بهتون بگم که حتما نباید تیر بخورید تا شهید بشید. وقتی به شهود رسیدید که هر چیزی را خدا دیدید، میگه اون دفعه وقتی روحتون جدا شد شهید معصوم میشید. چرا؟ خودشون هم گفتن، روایت هم زیاده، که تو اگر در راستای گسترش خانوادت، کسب و کارت بری و بمیری، تو هم شهید حساب میشی و و و و و در راه علم شهید حساب میشی. وقتی به اون شهود رسیدی و وقتی روحت بره، وقتی باز زنده بودن بری، میگه پیش من خدایی روزی تضمینه. خدای ما را شاهد کن، به شهود برسون، به شهید کن. لایو بذارم ببینید، قرعه کشی لایو بعدی.